جمعی این عوامل در کل پدیده رو رقم زده در یک نوار باریک ساحلی شمالی ما که در واقع جمعیتی بالغ بر 2,150,000 نفر در این خطه هم استان گیلان هم مازندران ساکن هستن رو تهدید میکنه که حالا اگر در ادامه توضیح بیشتری بود در خدمتتون خواهم.
متشکرم آقای دکتر کاویان. آنچه که بیان شد به عنوان نظر کارشناسی یا به عنوان یافته ها و دریافت ها از تحقیقات ما رو میرسونه به اینجا که از حضرت عالی بپرسیم که چه اقداماتی برای مقابله با آنچه که بیان شده در دستور کار هست.
بله، خب مواردی که مطرح شده موارد علمی و فنی و کارشناسی و برگرفته از داده‌های دورسنجی هستش که قطعاً باید با داده‌های میدانی مطابقت داده بشه تا تدقیق کامل صورت بگیره نسبت به این یافته‌ها و این اطلاع رسانی‌ها صورت بگیره. خب استعداد دارید، ما در اداره کل حفاظت محیط زیست استان هستیم و بخش قابل توجهی از مواردی که اینجا مطرح شده در شرح اقدامات و عملیات اجرایی به عنوان شرح وظایف سازمانی محیط زیست در واقع قرار نمیگیره، اما ما هم به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و دستگاه ناظر ضمن تایید در تقریبا میشه بخش قابل توجهی از فرمایشات کارشناس محترم از این باب که پسروی آب دریای خزر و در واقع کاهش تراز آب دریا در دو دهه گذشته اتفاق افتاده و به ویژه در 5-6 سال اخیر خودش رو بیشتر از گذشته نشون داده و آسیب‌های زیادی رو به ما در حوزه محیط زیست هم وارد می‌کنه و بیشتر آسیبی که وارد می‌کنه به بحث تالاب‌ها و پهنه‌های آبی، خلیج‌ها و پهنه‌های آبی هستش که وصل به دریا هستن و در اثر پسروی دریا ارتباط اونها با دریای مازندران، دریای خزر قطع میشه و قطعاً اثراتی رو خواهد گذاشت که نمونه بارزون در واقع تالاب میانکاله هستش که بالاخره پهنه‌ای هستش که ارتباط با دریا داره و بخش قابل توجهی از خلیج گرگان و پهنه تالاب میانکاله از طریق ارتباط آب با دریای خزر هستش که تامین کننده در واقع منابع آبی اون میشه. ضمن این که پس روی در واقع آب دریای خزر نگرانی عمده‌ای رو در حوزه حفظ و در واقع حراست از اراضی جدیدی که استحصال میشه در اثر خشکی‌زایی و پسروی آب دریا که وظیفه در واقع مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که واقعا بتونه این عرصه ها رو حفظ بکنه، چرا که پیشروی و پسروی آب دریای خزر از گذشته دور به صورت سیکلی اتفاق افتاده و این آمادگی رو به نظرم ما باید داشته باشیم برای اینکه در زمانی که پیشروی بعدی اتفاق میفته این اراضی آماده باشن که بتونه زیر آب بره، نه اینکه ساخت و ساز اتفاق بیفته که ما این رو اعلام کردیم. نگرانی هامون رو در حوزه فرونشستم که کارشناس محترم فرمودن من تایید میکنم از این جهت که شرق استان با توجه به اینکه دشتای ممنوعه ما اونجا قرار گرفته مناطق ممنوعه هستش و به لحاظ آبای زیرزمینی و برداشت بی‌رویه آبهای زیرزمینی در طول سالهای اخیر اتفاق افتاده، اینطور نبوده که توی این 4-5 سال واقعا باشه، یعنی ما تخلیه منابع آب زیرزمینیمون از 2-3 دهه گذشته شروع شده، اما در این 4-5 سال اخیر به تایید فرمایش کارشناس محترم داره خودش رو نشون میده به سبب اینکه تخلیه منابع آبی به طور کامل در واقع میشه گفت که انجام شده و الان ما داریم اثراتش رو در این سالها میبینیم. خب قطعا برداشت منابع آب بیش از حد هم در حوزه استفاده از اراضی شالیزاری هم در بحث پرورش در واقع ماهیان گرمابی سردابی در حوزه شیلاتی اینها منابع آب بسیار زیادی رو استفاده میکنه. من جا داره که تأکید بکنم به اینکه واقعا کشت دوم برنج در شالیزارهای مازندران یک در واقع موضوع بسیار مهم هستش که باید واقعا ما بهش بپردازیم. من به هیچ عنوان موافق این نیستم، بارها اعلام کردیم که کشت دوم برنج آسیب بسیار زیادی به ذخایر آبی منابع آب زیرزمینی مون میزنه، با توجه به اینکه هم برداشت بی‌رویه اتفاق میفته و هم در فصلی از سال هستش که تبخیر بسیار بالا هستش، روش کشت ما روش غرق آبیه و ما منابع آبی رو از عمق زمین میاریم در سطح و به صورت غرق آبی و در ماه‌های تیر و مرداد اوج گرما رو داریم و این بخش قابل توجهش در واقع تبخیر میشه و این هم میتونه آسیب جدی در واقع برای منابع آب زیرزمینیمون باشه. من فکر میکنم که در حوزه حفظ منابع آب زیرزمینی دستگاه‌های متولی مثل وزارت نیرو، آب فاضلاب، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی به خصوص در حوزه اصلاح الگوی کشت، جایگزینی گونه‌های کم آببر به جای گونه‌های پر آببر باید تو دستور کار جدی قرار بگیره. ما هم در حوزه حفاظت محیط زیست قطعاً هم وظایفی داریم که باید انجام بدیم، هم واقعاً به عنوان یک دستگاه نظارتی پیگیری‌هایی باید داشته باشیم که از جمله مواردی هستش که من خدمت شما عرض کردم و واقعاً در حال انجام است.
و زمان این وسط؟
بله.
و زمان، چون این میگم زمان به خاطر اینکه یک قید مؤکدی هست که ما مؤلفه بسیار مهمی هست، ما زمان هم نداریم. یعنی اینکه آنچه که شما فرمودید درست هست، صحیح هست، ثواب هست، آنچه آقای دکتر بیت اللهی هم فرمودن صحیح هست و ثواب هست، به عنوان راهکار مسائلی که فرمودید هیچ کدومش الان در دست اجرا نیست. یعنی باید یک اهتمامی صورت بگیره.
بله،
آنچه که شما میفرمایید رو گوش بدن، نصب العین قرار بدن، اجرا کنن. ما زمان نداریم. یعنی تو حوزه های مسائل زیست محیطی یا فاجعه های زیست محیطی در لحظه باید ما بتونیم، مثلا سازمان حفاظت محیط زیست ما، اداره کل محیط زیست مازندران به نحوی باشه که وقتی دستوری میده، وقتی که به یک اجماعی میرسه، وقتی به یک رأی میرسه، همه تمکین کنن اجرا کنن. این اتفاق نمیفته به هیچ تعارفی.
ببینید ما در حوزه تالاب میانکاله و خلیج گرگان که مهمترین مسئله ما اونجا هستش، در قالب مسببات ستاد احیاء، ستاد ملی احیاء تالاب‌های کشور، یک برنامه 4 ساله از 1399 تا 5 ساله 1399 تا 404 رو در واقع داریم که الان 2 سال منتهی به این مجموعه. تمام تکالیفی که سازمان حفاظت محیط زیست در این برنامه داره به طور کامل طبق برنامه زمانبندی انجام شده و در حال انجام هستش، اما در لابلای همین تکالیفی که در واقع مشخص شده، تکالیف متعددی بر حوزه وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و دستگاه دیگر گذاشته شده که متاسفانه اون تکالیف که بخش قابل توجهی از اون وابسته به این هستش که اقدامات محیط زیست هم خودش رو و اثر بخشی خودش رو نشون بده. ما در اونجا میبینیم که اتفاقاتی که باید بیفته یا بسیار کمرنگ هستش، یا اینکه در واقع منوط شده به تأمین اعتباراتی که بالاخره جدا از اعتبارات سالانهی که داده میشه منتظر این اعتبارات هستن و این باعث شده که وقفه در کار انجام بشه. اما همونطور که عرض کردم، همین امروز هم ما در سازمان حفاظت محیط زیست برای در واقع اعتبارات سال آینده برای اجرای مصوبات ستاد احیا در سال 1403 هم در واقع جلسه داریم که داریم اونجا پیگیری ها رو انجام میدیم برای اینکه اعتبارات رو برای دستگاه های دیگر هم بگیریم. ولی واقعا وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست این نیستش که بیاد در قالب مصوبات ستاد احیا مطالبه اعتباراتی رو بکنه که مربوط به دستگاه‌هایی مثل وزارت نیرو و وزارت جهاد هستش. اما الان ما خودمون داریم این کار رو انجام میدیم و پیگیری میکنیم از سازمان برنامه بودجه کشور که مطالبات دستگاه‌های دیگر رو برای احیا و در واقع حساب علاج بخشی مجموعه خلیج گرگان و تالاب میانکاله انجام بدیم، که این رو هم با افتخار البته انجام میدیم. اما واقعا هم که جناب علی فرمودین، دستگاه‌های دیگر باید توی این مجموعه هم واقعا به صورت جدی حضور داشته باشن، پیگیری بکنن. ما هم اقدامات خودمون رو قطعا وظیفه داریم که انجام بدیم.
متشکرم آقای دکتر بیت اللهی. پایان بندی و نتیجه گیری از آنچه که مطرح شد با حضرت عالی.
من فقط یه نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم که همونطور که میدونین خطوط ساحلی معمولا نهشت‌های ریزدانه‌ای دارن و فرونشست زمین در آبروختای خیلی بیرونه بسیار شدید هست. توسعه بلند مرتبه سازی، ویلا سازی های بیکران و گسترده
و نیز استحصال آب با هدف تأمین آب استخر و غیره واقعا داره خطه سرسبز مازندران زیبای ما رو تهدید میکنه. این امر نیازمند توجه جدی به پدیده فرونشست است که متاسفانه ما حتی در برنامه هفتم توسعه که اخیراً مجلس بررسی اون تموم شد حتی یک واژه به نام واژه فرونشست زمین رو نمیبینیم. من از همین تریبون شما استفاده میکنم، خواهش میکنم حالا که شورای محترم نگهبان این برنامه هفتم رو برگردونده به مجلس و بازنگری نمایندگان محترم حداقل در این حیطه اقدامات و بندهایی رو بگذرونن، چون بدون توجه جدی به موضوع فرونشست زمین ما در سالهای آتی با چالش‌های عدیده حتی در باور کردنی نیست ولی در خطوط شمالی و به طور نسبی پرباران خودمون هم این پدیده رو میبینیم. حالا بگذاریم در استانهای فلات مرکزی مثل کرمان و سمنان و خود تهران که این عددها عددهای فرونشستی سرسام آوره، ولی ما الان و در استان مازندران رو مشاهده میکنیم و من پیشبینیم اینه که به زودی در پهنه های از استان جیلان رو نیز اثرات فرونشست رو خواهیم. بنابراین ضرورت توجه جدی و ملموس و قابل اندازه‌گیری و این مخاطره یک ضرورت ملی در کشورمون است. خیلی ممنونم از شما.
متشکرم. ممنونم. ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم آقای دکتر بیت‌الله برای حضرت عالی و سپاسگزاری از حضورتون.
خیلی ممنون.
متشکرم. خدا نگهدار. آقای دکتر کاویان بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم از توضیحات واضح و روشن و شفاف و صریحی که بیان فرمودید. امیدواریم که دستگاه‌های ذی‌مدخل تو این حوزه و صاحب مسئولیت ان شاءالله شنیده باشن به آنچه که وظیفه‌شون هست عمل کنن ان شاءالله.
ممنونم. خواهش می‌کنم.
پیروز باشید. صبح شما بخیر دکتر کاویان، مدیر محترم کل محیط زیست استان مازندران. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. همونطوری که در ابتدای برنامه هم عرض کردیم، موضوع فصل زمستان، موضوع مصرف انرژی، مصرف بهینه انرژی، مدیریت مصرف انرژی که از بحث هایی هست که هم داغ هست و هم صحبت دربارش بجا. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند مجرب آقای مهندس نادر کمالی، مدیریت محترم عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جان دکتر و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت میگیم اول به شما و به مجموعه همکارانتون در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. بفرمایید آقای مهندس، برای مصرف بهینه انرژی، برای مدیریت مصرف، تدابیری که اندیشیده شده ابلاغ میشه، معمولا یک مخاطبین خاصی داره. گاهن در سطح عام وقتی صحبت میشه میبینیم که نوک پیکان توجه این مخاطبین به سمت مصرف کننده شهری هست. من و شمایی که در حالت عادی در مصرف خانگی در حال مصرف انرژی هستیم، هشدارها داده میشه اگر نمیدونم یک درجه کم کنید چند درصد کم میشه. همه اینها نکات بسیار درست و به جایی هست، اما آیا تمام مطلب همین هست که فقط شهروندان عادی ما، مصرف کنندگان خانگی ما توی این حوزه زنهارها و هشدارها رو جدی بگیرن و بهش عمل کنند، یا اینکه نه مخاطبین دیگری هم توی این حوزه وجود دارن که باید بهش توجه کنن؟
بله خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه حالا چون ما به خاطر اینکه در ناترازی گاز مجبور هستیم بتونیم شبکه رو کنترل کنیم، به تبع میریم دنبال مخاطبین مثل مصرف کنندگان خانگی. چون با توجه به استان ما از نظر تعداد مشترک قریب 1,800,000 مشترک خانگی داریم، به تبع به خاطر اینکه سریعا بتونیم کنترل کنیم شبکه‌مون رو، میریم به طرف مخاطبین به اصطلاح مشترکین خانگیمون به خاطر همین به اصطلاح داریم. ولی ما واقعا نیاز هست که با توجه به برای مصرف بهینه، حالا ما هدفمون اگر باشه حتما مصارف صنعتی که بیشتر مصرف رو دارن توی طول سال، به خصوص نیروگاه ها، صنایع بزرگ، کارخانه‌زاد، اینا هم باید برن به طرف مصرف بهینه و کنترل کنن شبکه به اصطلاح مصرف خودشونو. الان نیروگاه هایی داریم که با راندمان خیلی پایین تر از 30% کار میکنن و گاز و بخواه این انرژی خوب و این انرژی پرقیمت رو به باد فنا میدن، حتما باید کنترل کنن اینا هم برم تو مسیر. ما کارهایش انجام دادیم، حالا با توجه به تبلیغاتی که برای همکاران و درخواستهایی که از مشترکینمون داریم، به تبع خودم از سالهای قبل با شرکت ملی گاز ایران واحد بهینه‌سازی مصرف انرژی رو به اصطلاح راه انداخته طی سالهای قبل، این موضوع از سال 99 خصوصا با مصوبه شورای اقتصاد این در وزارت نفت تحت عنوان مدیریت کاهش و مصرف و جلوگیری از هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان‌ها رو به این کار کردیم. سال قبل ما حدود 1800 بخاری هرمتیک، بخاری های با رده خیلی بالا خریداری کردیم تو استانمون و اینا را داریم نصب کردیم. جامعه هدفمون خونه های مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از اول و خصوصا مساجد، اونایی که گاز و به اصطلاح به طور رایگان دریافت میکنن، تلاش میکنیم که اینا را حتما بهینه به اصطلاح با نصب بخاری های هرمتیک بتونیم کنترل کنیم و از این کارم به اصطلاح تونستیم نتیجه بگیریم. ما تو این بخش هم خدمتتون عرض کنم، برای شرکت ملی گاز برای بهینه سازی برو کرده، به خدمتتون عرض کنم که برای موتورخونه های واحد های به اصطلاح خونگی با تعداد مشترکین بالا، به خصوص اداره زاد اونایی که مصرف کنندگان بالایی هستن، رو کرده برای کنترل موتورخانه ها و اصلاح موتورخانه ها و تنظیم مشعل ها با دستگاه های آنالیزور گاز بتونیم با بعای کاری قسمت هایی که آسیب دیدن تو طی سال های قبل ما اینا رو کنترل کنیم مصرفشون رو. ما تا به حال تو استانمون حدود برای این کار حدود 7,243 موتورخانه را به اصطلاح شناسایی کردیم و تونستیم در طی این دو سه سال نزدیک قریب 50 میلیارد تومان برای این هزینه کنیم که با توجه به آماری که به اصطلاح از این موتورخانه ها گرفتیم نسبت به سالهای گذشته مصرفشون از 15% تا 30% اومده پایین. یعنی اینو میخواد به خاطرش که مصرف کنترل کنیم، حتما باید برای بهینه سازی موتورخانه هایی که واقعا در سالهای قبل فرسوده شدن و بروز نیستن حتما اینا باید کنترل بشه.
انشالله، سپاسگزارم، متشکرم. و نکته آخر جنبندی پایانی ما این هستش که آیا دستگاه های مختلفی که توی این حوزه احتیاج به توانفزایی با شما دارن، همراهی با شما دارن، به اون تکالیفی که بهشون ابلاغ میشه عمل میکنند یا خیر؟ این رو به عنوان جنبندی و جمله آخر خیلی کوتاه بفرمایید.
خدمتتون هستم آقای دکتر، خدمتتون عرض کنم که واقعا به خاطر اینکه این انرژی خیلی به اصطلاح راحت دست مصرف کنندگان خصوصا نیروگاه ها و صنایع میرسن، اینا باید حتما برن دنبال بهینه سازی مثلا. اینو به راحتی از دست ندیم این انرژی خوبو. ما باید کنترل بکنیم. و من از مسئولین محترم خصوصا وزارت نیرو حتما میخوام که حتما تو این نیروگاه ها که بیشتر مصرف کنندگانمون هستن حتما کمک کنن و بروز بکنن نیروگاه هاشون رو، چه بتونیم مصرف رو به اصطلاح بهینه بکنیم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم. جناب مهندس کمالی، مدیریت محترم عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم، متشکریم که تا این لحظه با صبح گفتگو همراه بودید، سپاسگزاریم از پیامک هایی که برای ما فرستادید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کردید، براتون بهترین ها را آرزو میکنیم در این دوشنبه دوم دیما دوم بهمن ماه 1402 و امیدواریم که روزتون همراه باشه با سلامتی، موفقیت، شادکامی. خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، به خیر باشه انشاءالله. برنامه صبح و گفتگو رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ما با افتخار در خدمت شما هستیم و خدمتون عرض کنم که جهت ارتباط شما با ما میتونید شما از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به ما اظهار کنید و اینکه از شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما استفاده کنید و تماس تلفنی بگیرید در مورد برنامه‌ها اظهار نظر کنید. با افتخار در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم و آرزوی روزی بسیار خوب رو می‌کنیم برای همه شما دوستان خوبمون و انشالله که بتونیم ساعت پرباری رو در کنار شما سپری کنیم. یک بار دیگر سال روز ولادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم و صمیم دل آرزو میکنم اتفاقات خوبی برای همه شما عزیزان شنونده در یکی دیگر از روزهای خوب خدا بیفته. در خدمت شما هستیم. برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان کتاب قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمایید که با نوبت صحبت بشه.
توجه کنید فرمایید که این مسئله راجع به شکایت فرد دولت
اصل 88. بله اصل 79. اجازه بدید برای رأی گیری بخونم. اصل 80 تشخیص عدم مقایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت مشاهدین لطفا رأی بگیرید. تصویر شد.
کتاب قانون، بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل ششم، قوه مقننه، اصول 62 تا 99،
اصل 64، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حد اکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام 1 نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً 1 نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام 1 نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
قانون اساسی، میثاق ملی. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید.
برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز، کماکان شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. امیدوارم که تونسته باشید